الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين بحث ما در طریق اول برای تعیین امام و جانشین بعد رسول الله تمام شد. یک مبنا داریم بحث میکنیم، کاری با صغرا نداریم که آیا امامت کی تمام است و امامت کی تمام نیست. بحث صغروی هنوز وارد نشدیم. میخواییم ببینیم آیا از این راه میشود امامت درست بشه یا نه. بحث کبروی است، حالا امامت زید باشه یا عمر باشه و هرکی اعتراض میکنی. راه دوم که مطرح کردند عنوان شورا را دارد. در عبارت تفتازانی خوندیم و ذهب اکثر المعتزله الى اشتراط عدد خمستن ممن یصلح للامامه اخذن من امر شورا. در قضیه شورا، شورای عثمان، خب 6 نفر معین شد، نتیجتاً 5 نفر باید باشن تا 6 رو معین کنن، یعنی این 5 نفر با هم مشورت بکنن اون شخص 6 را رأی بدن اختیار کنن. اکثر معتزله رأیشون اینه و ذهب اکثر المعتزله الى اشتراط عدد 5. پس معلوم میشه که از نظر معتزله امامت ابوبکر زیر سوال میره، چون امامت ابوبکر به بیعت 1 بوده به اقرار همشون، اختیار 1 بوده، شورایی در کار نبوده، چه 5 چه کمتر چه بیشتر. و در صحیفه هم هرگز مشورتی واقع نشده، هیچ احدی نمیتواند بگوید که جریان صحیفه بنی ساعده یک مجلس شورایی بوده، که این رو مفصلا خواهیم خوند، قسمتش رو امروز مطرح خواهیم کرد. پس این شورا از کجا آمده؟ آیا دلیلی بر این که امامت از طریق شورا درست می شود و امام معین می شود از طریق شورا دلیلی داریم؟ از قرآن مجید دلیلی هست که امامت از طریق شورا معین می شه؟ آیا از سنت دلیلی داریم؟ اگر دلیلی از کتاب و سنت داشتیم، معتزله یا اکثر معتزله که قائل به اشتراط 5 شدن که اینا با هم شورا کنن، همچنانی که در شورای عثمان بوده، خب معتزله استدلال به آیه می کردن، استدلال به حدیث می کردن، نه اینکه اخدن من امر شورا، استدلال به قصه شورا کردن، شورای عثمان با وجود اینکه آیه‌ای در قرآن مجید یا حدیثی داشته باشیم دال بر این که در امر امامت بایستی نشست و مشورت کرد، خب این استدلال درست نیست. به قرآن و کتاب و قرآن و سنت باید استدلال کرد. حالا خواهیم خوند که خود قصه شورا که مطرح شد، که به توسط عمر بن الخطاب مطرح شد، خود او هم استدلال به آیه ای نکرده، استدلال به حدیث ای نکرده. پس بنابراین کسی نگوید که در قرآن مجید دو جا عنوان شورا مطرح شده و امرهم شورا بینهم و همچنین شاورهم فی الامر، بلکه یک سوره به عنوان سوره شورا در قرآن داریم. بله، شورا مشورت کردن در امور شخصیه بسیار کار خوبی است، مشورت کردن در امور اجتماعیه بسیار کار خوبی است. حاکم شرعی که مشروعیت حکومتش و ریاستش و ولایتش تمام هست، البته در امور مشورت بکنه بسیار خوب، مشاورینی داشته باشه. اما خود امامت، اصل امامت از طریق شورا تمام بشه، از کجا؟ لذا ملاحظه میکنید هرگز در کلام پیغمبر اکرم نبوده که بعد از من بنشینید مشورت کنید، هر کسی را که به نتیجه رسیدید، به توافق رسیدید، جانشین من است، وجود نداره. خود ابوبکر وقتی دیگه اواخر عمرش بود و در حال احتضار بود که تصمیم گرفت که بعد از خودش کسی را معرفی بکنه، شورایی در کار نبوده، احدی نگفته که شورا در کار بوده، بلکه وصیت کرده، اونم براتون بیان خواهم کرد که چگونگی وصیت ابوبکر برای عمر من بعده. و نه فقط شورا نبوده، بلکه اهل حل و عقد همه مخالف بودن، اصلا اهل حل و عقد همه مخالف بودن. اینا رو داشته باشید، هر کدوم در جای خودش بیان خواهد شد. پس شورا نه در کلام پیغمبر اکرم و نه در افعال پیغمبر اکرم در خصوص امامت و ولایت و همچنین از ابوبکر نسبت به کسی که بعدش قرار بیاد، چنین چیزی اصلا وجود نداره. ما میگیم در مبنای امامت مثل بقیه امور، بلکه بحث امامت از مباحث مهمه اسلام است، یعنی جانشینی بعد رسول الله، امامت و خلافت. بنده بیان کردم که امامت کبرا و خلافت کبرا مترادفن، مصداقشون یکیه، نه اینکه امامت غیر از خلافت باشه و خلافت غیر از امامت. امامت و ولایت و خلافت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اهم امور است که به خود قرآن مجید باید مراجعه کنیم، به خود سنت معتبره باید مراجعه کنیم، ببینیم خدا و رسول چه گفتن. این حرف ماست. لذا وقتی میگن به این که اختیار و بیعت، میگن خلافاً لشیعه. خب بله، شیعه مخالفه. معلومم شد کسی که میگوید اختیار و بیعت، او باید اقامه دلیل بکنه، نداره دلیل. خلافاً لشیعه، بله شیعه قائل است به این که اختیار و بیعت فایده نداره. از کتاب دلیل میخواییم، از سنت دلیل میخواییم، البته عقل هم دلیله. اونا نه از کتاب دلیل دارن، نه از سنت دلیل دارن، نه از عقل دلیل دارن، بلکه از اجماع هم دلیل ندارن. چون اهل بیت و شیعیان اهل بیت تا امروز جزء این امتن یا نه؟ علماء شیعه در طول تاریخ جزء علما هستن یا نه؟ اصلا جزء این امت هستیم ما یا نیستیم؟ جزء امت اسلامی اصلا ما هستیم؟ چون آقایون مثل این که تأمل دارن در این که اساسا شیعه مسلمان است، چون میگه به قرآن و سنت باید عمل بکنیم، بس مسلمان نیست. خب اگر بنا شد که اهل بیت و شیعیان اهل بیت و علماء شیعه در طول تاریخ از امت اسلام باشن، خب خلافاً لشیعه کجاست این اجماع؟ اگر بنا شد معتزله از مسلمین باشن، ذهب اکثر المعتزله الى این که بیعت یک نفر کافی نیست، اختیار یک نفر کافی نیست. خب زیدیه هم که دو دسته شدن، کدوم اجماع؟ ادله هم که یا کتاب است یا سنت است یا عقل یا اجماع. دلیل پنجمی داریم، بیارن ارائه کنن. غیر از ادله اربعه دلیل خامسی اگر هست ارائه کنن، اقامه دلیل کنن، بحثی نیست. لذاست که خوندیم گفتن دلیل فعل الصحابه است. خب فعل الصحابه میشه دلیل خامس؟ کتابن و سنتن و عقلن و اجماعن؟ نه، دلیل پنجم فعل الصحابه. فعل الصحابه میشه دلیل پنجم. خب فعل الصحابه رو از نظر کبروی بگیم خیلی خوب، سلمنا و آمنا، فعل الصحابه حجت. در امامت ابوبکر فعل الصحابه بوده یا فعل یک نفر بوده؟ خودتون گفتید، این که ما نگفتیم. آیا فعل واحد فعل الصحابه است؟ پس بنابراین در امامت ابوبکر نه نصی، نه اجماعی، نه بیعت اهل حل و عقدی و نه شورایی بیعت یک نفر. خب ما میخواییم مشروعیت این قضیه رو بفهمیم، چون مشروعیت که تمام بشه قهرن حجیت تمام میشه، حجیت که تمام بشه قهرن تفسیر را از اونجا اخذ میکنیم، حدیث را اخذ میکنیم، فقه را اخذ میکنیم، آداب و سنن را اخذ میکنیم. صغرا میشه برای من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه. غیر از اینه چجوری درستش میکنن؟ به چه بیان؟ آیا به بیعت یک نفر شرعیت و مشروعیت پیدا میکنه تصرفات اون شخص در همه شؤون مسلمین، شؤون خاصه و عامه، و اولویت پیدا میکنه بر تک تک مسلمانان اهل الاسلام؟ خوندید دیگه، اهل الاسلام در هر جای دنیا اولویت پیدا میکنه با بیعت یک نفر. این چطور میشه؟ خب ما حالا دنبال این هستیم که ببینیم بعد از قضیه بیعت اهل حل و عقد که نه کبراش تمامه و نه صغراش واقعیت داره، میخواییم ببینیم که آیا شورا میتونه مبنا باشه برای امامت؟ یا نه؟ بحث ما بحث کبرویست. امامت هر کس میخواد باشه، امامت هر کس میخواد باشه، اصلا میشه شورا مبنایی باشه برای امامت؟ بحث ما در این نیست که برای عهد ابوبکر چگونه بوده، اینو بحث خواهیم کرد از نظر واقع خارجی، واقع تاریخی خارجی بحث خواهیم کرد. و همچنین بیعت با عمر و حکومت و ولایت و خلافت او، اینا بعدا بحث خواهد شد. و همچنین شورای عثمان بحث باید بشه از نظر تاریخی و واقع خارجی، باید ببینیم اصلا چی بوده قضیه، اینا بحث خواهد. لیکن بحث ما یک بحث کبرویست که عرض کردیم، نه در کلام قرآن مجید هست که به شورا امام معین کنید، نه در کلام رسول الله هست، نه در قول و فعل ابوبکر وجود داره، و حتی در زمان خود عمر هم چنین چیزی مطرح نبوده. اساسا عمر موافق نبوده با این حرفا، عمر آرزو داشته که ای کاش معاذ بن جبل زنده بود و من او را خلیفه قرار میدادم. لو کان معاد ابن جبل حیان لستخلفتو. بحث شورا هم از طرف اون آقا هم مطرح نبوده. آرزو داشته که ای کاش ابو عبیده جراح، همون نفر سومی که در مهاجرین، چون سه نفر بودن در سخیفه از مهاجرین، ابو بکر بوده و عمر بوده، ابو عبیده جراح، میگه ای کاش ابو عبیده زنده بود و من او را برای خلافت بعد از خودم معرفی میکردم، نصب میکردم. نگاه بکنید در احوالات ابو عبیده جراح، در احوالات معاذ بن جبل موجوده، حتی در احوالات یک شخص دیگری که اون اساسا نه عرب بوده نه از قریش بوده، مولا بوده، عبد آزاد شده ای بوده که سالم مولا ابی حذیفه، میگه یا ای کاش سالم زنده بود، من او را بعد از خودم نسبش میکردم. اینا نگاه بکنید، شما در احوالات اینا نگاه بکنید، همین سیر اعلام النبلا را نگاه بکنید، همین کتاب الاصابه را نگاه کنید، و از غیر ذلك از کتب را، و حتی در مسند احمد و اینها هم من دیدم این احادیث رو در احوالات اینا. خب پس چطور شد شورا مطرح شد؟ شورایی که تا این ساعت نبوده. دقیقاً تا اونجایی که من یادم میاد و در بحثی که داشتم که در کتاب محاضرات چاپ شده، در سال 23 آخرین سفری بوده که عمر به حج مشرف شده. این قضیه در منا ریشه پیدا میکنه، قضیه در منا ریشه پیدا میکنه در سفر حج، و داستان از این قراره که لابد نگاه کردید کتاب محاضرات را، من قضیه رو نقل کردم، از صحیح بخاری نقل کردم. خلاصه داستان اینه که بعدم قضیه رو خواهیم خوند، این عبارت را. خلاصه داستان این است که در اونجا صحابه که اونها هم مشرف بودن، خود امیرالمؤمنین مشرف بودن، طلحه و زبیر و دیگران و دیگران، خب اینا میرفتن به حج دیگه، موسم حج مشرف میشدن. در منا که دور هم نشسته بودن، در یک جلسه ای مطرح میشود که قضیه ابوبکر یک قضیه ای بود که فلته شد. کانت بیعت ابوبکر فلته، از دست ما در رفت، یه فرصتی بود، اگه بخوایم ترجمهش کنیم به فارسی اینطور میشه که یک فرصتی بود که از دست رفت، و تأسف خوردن از این که چرا در اون قضیه کاری انجام ندادن، پس بیاییم تا خودمون را مهیا کنیم به مجرد این که عمر از دار دنیا رفت، بیعت را با فلانی انجام بدیم. لبایعنا فلانن، کلمه فلانه، اسم صریحی در صحیح بخاری موجود نیست. اینا دوره هم نشسته بودن، این قضیه اونجا مطرح شد، کسی اونجا نشسته بوده، خبر را به عمر میرسونه. حالا در منا خبر که به اون میرسه عصبانی میشه، تصمیم بگیره که در منا سخنرانی کنه و این قضیه را شدیداً رد کنه. دورش جمع میشن و نصیحتش میکنن که منا جای این حرفا نیست، بگذار این داستان را برای مدینه، که وقتی برگشتی به مدینه که اهل حل و عقد و بزرگان صحابه در اونجا هستند و مدینه مرکز تصمیم گیری است، این قضیه رو در اونجا مطرح کن. و همطور هم شد که وقتی برگشتن به مدینه، اولین نماز جمعی که ایشون به مسجد النبی آمد، بالای منبر در اولین خطبه این قضیه را مطرح کرد و بعدم تهدید کرد که به من گفت به گوش من رسیده که کسانی گفتن که کانت بیعت ابی بکر فلت و لو مات عمر لبایعنا فلانن، و اینا بدونن هم کسانی را که بیعت کنند میکشم، هم اون کسی را که بیعت بکنند او را هم به قتل خواهم رسان. نه خیر، امر به شورا باید واگذار بشه. اینجا شورا مطرح شد، اینجا شورا مطرح شد. اون وقت یک طلبه ای مثل بنده وقتی بخاری رو بخونه کلمه فلانن فلانن و آروم ننشینه و تحقیق بکنه که این فلان کی بوده و چی بوده، اون گوینده کی بوده و عرض کنم که جریان از چه قرار بوده، بایعنا فلانن یعنی با کی، به این نتیجه میرسه که عمار بوده و زبیر بوده و اینا دوره هم نشسته بودن و صحبت این قضایا میشه و اینا میگن که ما منتظریم که به عمر طوری بشه با علی بیعت بکنیم. خبر به آقا رسید، داد و فریادش بلند شد، اینجا مطرح شد مسئله شورا. پس بنابراین کی شورا را مطرح کرده؟ عمر بن خطاب. کی مطرح کرده؟ در سال 23. چرا مطرح کرده؟ چون این حرفا به گوشش رسیده که خود اهل حل و عقد تصمیم گرفته بودن این کار را بکنن، که ایشون جلوشون گرفت با این کار. و هدف چی بود؟ چون از قبل مقرر شده بوده که عثمان بعد از عمر باید باشه. این حرفا نیست، میکشن و به قتل میرسانن تمام اونهایی رو که بیعت کنند و اون کسی رو که بیعت کنند با او بیعت کنند به قتل خواهم رسون. این خلاصه داستان است. ولكن عین عبارت در صحیح بخاری، حدثنا عبدالعزیز ابن عبدالله حدثنی ابراهیم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبدالله ابن عتبت ابن مسعود عن ابن عباس، این در صحیح بخاری. میخواید به تاریخ طبری نگاه کنید، در حوادث سال 23 هست. به کامل ابن الاثیر مراجعه کنید، در حوادث و وقایع سال 23 موجود. به هر کتابی میخواید مراجعه کنید مراجعه کنید، لیکن چون صحیح بخاری دیگه از صحیح کتبه، ما قضیه را از صحیح بخاری نقل میکنیم. خب ابن عباس روایت میکنه، میگه که من در منا کنت اقرئ رجالا من المهاجرین، جلسه درس قرآن داشتم در منا، عده‌ای از مهاجرین را درس قرآن و تفسیر قرآن داشتم. این دیگه ترجمهش اینه ها، اقرئ مراد اینه که قرآن، قرائت قرآن و تفسیر قرآن را در اونجا در منا داشتم. از جمله حاضرین جلسه من عبدالرحمن ابن عوف بوده. خب فبینما انا فی منزله بمنا، در منا که در منزلش این جلسه قرآن را و درس را ما داشتیم، عرض کنم که عبدالرحمن ابن عوف از خانه از پیش عمر آمد و هو عند عمر ابن الخطاب فی آخر حجت حجها، آخرین حجی بوده که عمر به مکه رفته سال 23. خب اذ رجع الی عبدالرحمن، عبدالرحمن آمد از نزد عمر، فقال، گفت، تعریف کرد، راوی کیه؟ ابن عباسه. از قول عبدالرحمن نقل میکنه که اگر ببی ای کاش بودی و می دیدی که شخصی آمد نزد امیر المؤمنین امروز فقال یا امیر المؤمنین هل لک فی فلان یقول، آیا خبر داری که فلانی می گوید، اسمی نیست ها، فلانی می گوید، آیا خبر داری که فلانی می گوید لو قد مات عمر لقد بایعت فلانن، دوتا فلان، فلانی میگوید که عمر که بمیره من با فلانی بیعت خواهم کرد. فوالله ما کانت بیعت و ابی بکر الا فلتتن فتمت. این قضیه رو از قول بعضی از اصحاب رسوندن به گوش عمر، فغضب عمر عصبانی شد، ثم قال اینی انشاء الله لقائم العشیت فی الناس فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یغصبوهم امورهم، قسم خورد که من منبر خواهم رفت الان در منا امروز و مردم را برحذر خواهم داشت از کسانی که این حرفا را بزنن. خب اون وقت در اینجا نوشته که قال عبدالرحمن فقلت یا امیر المؤمنین لا تفعل، این کار نکن. چرا؟ فإن الموسم یجمع رعاء الناس، موسم حج در منا همه جور آدم هست، رعاء الناس انواع و اقسام مردم هستن، شما این کار را بگذار در مدینه. فإن و انا اخشى ان تقوم فتقول مقالتا یطیرها عنک کل مطیر، ترس از این دارم که یه حرفی بزنی که از قول تو در بلاد منتشر بشه و این بده، کم و زیاد میشه در حرف تو، اینا از بلاد مختلف آمدند و به بلادشون برگردن این مطلب را نقل کنن چیز خوبی نیست. و فأمهل، قدداری کن، حتی تقدم المدینه، تا برگردی به مدینه، فإنها دار الهجرت و السنه، مدینه مرکز این مسائله، نه اینکه منا که همه جور آدم هست. اون وقت اونجا با اهل فقه و فقاهت و فهمیدن و فهم و بزرگان و اشراف الناس با اونها جلسه داشته باش و اونجا با آزادی و راحتی با خیال راحت با اینا صحبت بکن و اونا میفهمن که تو چی میگی. فیعی اهل العلم مقالتک، اونا اهل فهمن، حرفت رو بد معنا نمی کنن. این عوام الناس الان به برادشون بر میگردن، بد چیزی میشه. خب فقال عمر خیلی خوب، پیشنهاد تو رو قبول میکنم، اما والله انشاء الله لا اقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينه، تصمیم گرفت که به مجردی که به مدینه برسه در اولین فرصت این قضیه را در اونجا مطرح بکنه. خب قال ابن عباس، این همین در صحیح بخاری ها، قال ابن عباس فقدمنا المدينه، به مدینه برگشتیم، فی عقب ذی الحجه، در آخر ذی الحجه دیگه به مدینه رسیدیم. فلما کان یوم الجمعه عجلنا الرواح حین زالت الشمس، با عجله رفتن به مسجد النبی، اولین جمعه با عجله رفتم مسجد النبی و اونجا دیدم که سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل هم نشسته، الى رکن المنبر، کنار منبر نشسته. فجلست حوله، کنارش نشستم، کنار سعید ابن زید نشستم و بعد به او هم گفتم که امروز عمر مطلبی خواهد گفت که تا به حال گفته نشده است، مطلب جدیدی خواهد گفت. اون برگشت گفت به این که نه بابا، چی میگی تو، چی میخواد بگه که قبلا نگفته؟ گفت که صبر کن، حالا گوش بده، صبر کرد تا ایشون آمد و رفت منبر. فلما سکت المؤذنون، از آن گوا از آنهاشون که تمام شد، قام فاثنا علی الله بما هو اهله ثم قام، شروع کرد خطبه اولین جمعه، ایها الناس اما بعد که اینی قائل لکم مقالتن، امروز یک حرف جدیدی رو میخوام برای شما بگم. قد قدر لی ان اقولها، حادثه‌ای پیش اومده، قضیه تقدیر شده که من این قضیه رو باید بگم. لا ادری لعلها بین یدی اجلی، و احتمالا هم اجل من دیگه نزدیکه، پس این حرف رو باید بزنم. فمن عقلها و وعاها فلیحدث بها، پس اگر کسی خوب گوش داد و خوب فهمید که من چی میگم، به مقصد من رسید، این قضیه رو برای دیگران هم روایت بکنه، به اصطلاح تر بگه که فلانی اینطور گفت و من نقل کنه. و اما اگر کسی درست نفهمید من چی میگم، برای او جایز نیست نقل کنه حرفای مرا. و من خشیه ان لا یعقلها فلا احل لأحد ان یکذب علی، چیزی به من نسبت ندید که من نگفتم. اونایی که میفهمن من چی میگم، اونجوری که من میگم نقل بکنن. و شروع میکنه، ان الله بعث محمدا بالحق و انزل علیه الكتاب فکان مما انزل آیت الرجم فقرأناها و عقلناها و وعیناها. اول مقدمه آیه رجم را مطرح میکنه که در قرآن مجید آیه بوده به عنوان آیه رجم، و این آیه را ما خوندیم و فهمیدیم و تلاوت میکردیم و فلان، اما این آیه الان در قرآن نیست. خود این قضیه شده یکی از قضایای داله بر تحریف قرآن و نقصان قرآن که خود راوی بخاری است از عمر بن الخطاب. حالا کاری با این جهت نداریم. بعد میگه که بله، ثم انا کنا قرأنا فيما نقرا من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفرتم كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. اینم یک آیه دیگه که الان در قرآن وجود نداره. ثم يقول عمر بن الخطاب ثم ان رسول الله قال لا تطروني كما اطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. راجع به پیغمبر اکرم هم بحث کرده که حضرت فرمودن که درباره من غلو نکنید، همچنانی که بنی اسرائیل او قوم عیسی درباره حضرت عیسی غلو کردن. تا اینجا مقدمه بود، مطلب اینه. ثم انه بلغنی، به گوش من رسیده، ان قائلا منکم یقول والله لو مات عمر بایعت فلانا فلا یغترن امرؤن ان یقول. کسی مغرور نشه، یه خلاصه کل شقی نکنه، حرف گنده، به قول من حرف گنده ای نزنه، خیال نکنه که حرفای فلا یغترن امرؤن ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلته و تمت الا و انها قد کانت کذلک. بله، بیعت ابو بکر فلته بود، همینطور هم هست، ولکن الله وقع شرها، در اونجا به خوبی گذشت و شری پیش نیامد. ولیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، و در بین شما هم کسی نیست که به منزله ابو بکر شخصیتی و منزلتی داشته باشه. باشه، حکومت ابو بکر حکومتی بود و ریاست و ولایتی بود که انجام شد و گذشت. بعد میگه من بایع رجلا من غیر مشورت من المسلمین فلا یبایعه ولا الذی بایعه تغرتا ان یقتلا. چه کسی که بیعت کنه، چه اون آقایی که با او بیعت کنن، به قتل خواهم رسون. قضیه ابوبکر قضیه استثنایی بود، گذشت دیگه، این حرفا نیست کسی با کسی بیعت بکنه. بیعت واحدین من اهل الحل والعقد فقط اختصاص داشت به من و ابوبکر. الان کسی حق نداره بگه که من بیعت میکنم، من اهل حل و عقدم، پس همچنانی که اونجا یک نفر کافیه، پس منم بیعت میکنم و امامت علی تمام بشه. این علی رو من حالا دارم میگم ها، در بخاری کلمه فلانه، علی در کار نیست. و لذا میگم به شروح باید مراجعه بشه. در شروح گفتن بله مراد علی، اون گوینده یا زبیر بوده و یا عمار بوده، یکی از این دوتا، چون دو روایت دو قوله. ابن حجر عسقلانی میگه به سند قوی بلادوری روایت کرده که قائل این حرف عمار بوده، گفته که اگر این که عمر بمیرد من با علی بیعت خواهم کرد. فهموند عمر به عمار که هم تو را میکشم و هم علی را، باید مشورت کرد، این حرف ها چیه؟ من غیر مشروطه من المسلمین، نه خیر، به قتل خواهم رسون. بعد یک مقداری از قضیه سقیفه را هم تعریف میکنه، میگه به این که و انه قد کان من خبرنا حین توفى الله نبیه ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن. و اجتمعوا به اسرهم فی سقیفت بنی ساعده و خالف علینا علیون و زبیر و من معهما، هم اینا از این طرف مخالف بودن، هم انصار از اون بر مخالف بودن. و اجتمع المهاجرون الى ابی بکر فقلت لابی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار فانطلقنا نریدهم. پشدیم رفتیم سقیفه بنی ساعده، رفتیم اونجا و بعد دیدیم که بله اونجا جمع شدند و عرض کنم به خدمتتون که سعد ابن عباده هم اون وسط خابیده مریض بوده، اون دراز وایف رجل مزمل بین ظهرانی هم فقلتو من هادا فقالو هادا سعد ابن عباده فقلتو ما لهو قالو یوعک، مریض تب داره، سرماخوردگی داره. فلما ما جلسنا قلیلا تشهد خطیبهم فاثنا علی الله بما هو اهلو ثم قال اما بعد فنحن انصار الله و کتیبت الاسلام و انتم معشر المهاجرین رهتون وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلها من أصلها وأن يحضوننا من الأمر. یک نفر سخنرانی کرد از طرف انصار خطاب به مهاجرین که شما ها میخواید حق ما را ضایع کنید. فلما سکت، سکوت که کرد، سخنرانیش تمام شد، من سخنرانی شروع کردم، میخواستم سخنرانی شروع بکنم، ابوبکر گفت نه تو سکوت کن، من میخوام صحبت بکنم. اتفاقا ابوبکر همون صحبتهایی که من خودم آماده کرده بودم بگم ابوبکر گفت، این به قدرت الهی اون چیزی که من میخواستم بگم ابوبکر گفت. میگه که وقتی اینطور شد بعد نتیجه به اینجا منتهی شد که خلاصه داد و فریاد کردیم و به جان هم افتادیم و کثر اللغط و فحش به هم دیگه دادیم و دست به یخه شدن اونجا و سعد ابن عباده اونجا خوابیده بود زیر دست پا کم بوده بود له بشه و بعد گفتیم که این منافق را ببرید بیرون از اینجا و خلاصه و بالاخره اونجا من با ابوبکر بیعت کردم و دیگه بقیه هم مجبور شدن به دنبال من به مرور با ابوبکر بیعت بکنن. قضیه ابوبکر این بوده و اگر فلته هم بوده، بله فلته ای بوده، قضیه ای بوده بی حساب نشده، بی فکر، بی تأمل، بی مطالعه، ولی بعد از این کسی حق نداره این کارو بکنه. اگر کسی با کسی بیعت بکنن من به قدر خواهم رسوند، هم کسی را که بیعت کند هم او را که بیعت با او کرده اند. این قضیه در صحیح بخاری و در تاریخ طبری و در عرض کنم که تاریخ ابن الاثیر و در همه کتب موجوده که از این قضیه 3-4 مطلب ما اساسی به دست میاریم. یک مطلب عبارت از اینه که اساساً شورا در اسلام، شورا در امامت ها، هی دارم تأکید میکنم، شورا در امامت، یعنی از راه شورا امامت درست کردن به طوری که ولی امر عموم مسلمین بشود حتی در اقصا نقاط عالم و اولویت به تصرف پیدا بکند در جمیع شؤون و مشروعیت پیدا کند ولایت او، به طوری که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه بر او صدق بکند، این نه در قرآن است، نه در سنت است، نه در فعل ابو بکر است، نه در فعل خود عمر، که گفتم عمر آرزوی حیات زید و عمر را داشت که کاشون ها زنده بودن. این قضیه از اینجا نشأت گرفت که کسانی اگه ای کاش این حرف نزده بودن، اینا نمیدونستن که یه جالو جاسوسی در جلسهشون نشسته، اینا در منا دور هم نشسته بودن. اتفاقا یه کسی هم قضیه رو مطلع شده به گوش عمر رسوند و امر به اینجا منتهی شد و خوابوند عمر از به این ترتیب سر صدا را. این امر اول. امر دوم این که از این قصه که در بخاری آمده ما عرض کنم که گوشه ای از حوادث داخل سقیفه را مطلع میشیم، ولی اگر این قضیه پیش نیامده بود، قضیه منا و صحبت این اصحاب پیش نیامده بود و اینکه من بیعت خواهم کرد با فلانی اینا مطرح نشده بود و آقا عصبانی نشده بود، داستان سقیفه بنی ساعده این مقدارش باز به گوش ما نمیرسید، چون تا اونجایی که من اطلاع دارم ما وقع در داخل سقیفه را، این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و از کسانی که اهل تحقیقن من خواهش میکنم تحقیق کنن، دنبال کنن، ببینن آیا از حاضرین در داخل سقیفه ماجرای داخل سقیفه حکایت شده، در جایی روایت شده از غیر از عمر بن خطاب یا نه. خیلی عجیبه داستانش، سرنوشت اسلام و مسلمین در اون داستان مشخص شد و تا به امروز ادامه داره و تا روز قیامت. خب عده‌ای از انصار بودن، سه نفرم که از مهاجرین بودن، این قضیه و داستان از احدی از حاضرین فی المجلس تا این ساعت بنده سراغ ندارم الا از عمر بن خطاب که در داخل مجلس بوده و قضایا رو تعریف میکنه، اونم به مناسبت این حرفه لو مات عمر لبایعنا فلانم ناچار شده این قضیه رو هم تعریف بکنه، و الا این مقدار از قضیه سخیفه هم به گوش ما نمیرسید. اینم مطلب دوم در این خطبه. مطلب سوم در این خطبه عبارت از اینه که در اینجا در صحیح بخاری دو تا آیه به عنوان آیه عمر روایت میکنه که اینا آیه قرآن بودن و الان در قرآن این دو تا آیه موجود نیست، و این بحث مربوط میشه بحث تحریف قرآن که ببینیم آیا حق حسابی دارن برای حل این مشکل یا ندارن. مطلب چهارم اینه که معلوم میشه که هدف از این عرض کنم که شورایی که مطرح کرد عمر، هدف از این شورا سرکوب کردن اون حرف بوده که لو بایعنا فلانن لو مات فلان لو بایعنا فلانن، و این قضیه یه چیز ساختگی بوده برای رسیدن به اون قراردادی که فیما بینشون بوده. چون بعدن من خواهم براتون گفت که وصیت نامه ابوبکر را عثمان نوشته، اون وصیت نامه‌ای که عمر شد جانشین ابوبکر عثمان نوشته، و چطور نوشته؟ در اثناء این که میخواسته وصیت نامه رو بگه و او بنویسه، ابوبکر حالش به هم خورده به طوری که رو به مرگ رفته. بعد هذا ما اوصى به ابوبکر ابن ابي قحافه، جاش خالی بوده، عثمان نوشته بله خلیفه بعد از من عمر ابن خطاب است. توجیه کردید؟ بعد به حال آمد ابوبکر، پرسید که چی نوشتی؟ گفت که من دیدم انگار تو مردی و مثل که حالت عرض کنم که قشی بوده، چی بوده، عارض شده بر این آقا، و من فکر کردم تو مردی و وصیت نامه ناقص میمونه، اینطور نوشتم. گفت خوب کردی، خوب کردی. اون وقت این شورا باید مطرح بشه برای سرکوب کردن اون فکر، اون خط و قراردادی که با عثمان وجود داشته که بعد از ابوبکر عمر تفاهم کردن که عمر باید در وصیت نامه نوشته بشه و بعد از عمر هم عثمان میبایستی بیاد، این یک صورتی بهش داده بشه که صورت هم یه صورت عرض کنم که شورایی باشه برای سرکوب کردن اون خط، در این حال شورایی باشه که منتج نتیجه ولایت و خلافت و امامت عثمان ابن عفان باشد. این قضیه در صحیح بخاری و این هم عرض کنم که مطالبی که در این خطبه موجود بود، و عرض کنم که نمیدونم آیا میتوانیم این دو روز باقی مونده این مبنا را تمام بکنیم یا نکنیم، ولی انشاءالله سعی میکنیم به ایجایی برسونیم. انشاءالله بقیه بحث روز شنبه که بلکه به یک جایی برسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.